بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الصلاة، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و یجب کونه غیر مغصوب و غیر جلد و صوف و شعر و بعد من غیر معقول الا الخز و سنجاب و غیر میتتن و غیر الحریر للرجل و الخنسا و یسکت سطر الراس عن الامت المحزه و السبیه و لا تجوز الصلاة فیما یستر زهر القدم الا مع الساق و تستحب فی النعل العربیه للتأسی و ترک السود عدل امامه و الکسا و الخف و ترک صوب رقیق و اشتمال السما و یک ره ترک تنک و ترک الردا للامام و نقاب للمرأت و اللسام لهما. بحث امروز در رابطه باز هم در شرایط و مستحبات و مکروهات لباس مصلیه که مقداری دیروز گفتیم که خواهدش مانده که لباس باید پاک باشه، قصبی نباشه، از اجزای حیوان غیر مأکول لحم نباشه، از اجزای میته نباشد، در صورتی که ما تحلل الحیات باشه، مثلا پوست میته، جلد میته، و برای مرد و خونسا حریر نباشه، حریر خالص، ابریشم خالص یا چیزی که ابریشمش بیشتر از غیر ابریشمشه. در رابطه با شرایط لباس اینا هست و در رابطه با مکروهات و مستحبات لباسه که مکروه که مثلا لباس سیاه بپوشیم غیر از عمامه و عبا و اینا، مکروه که انسان موقع لباس پوشیدن لباس رو طوری بپوشد که لباسش دقیق باشه و نازک باشه، البته حکایت از بدن بکند، یعنی بدن رو نشان بدد، که ممنوعه. اگر نشان نده باز مکروه نازک بودنش و امثال اینا که فکر میکنم که از عبارت بخونیم و توضیح بدیم بهتره، چیز خیلی مهم مشکلی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. و یجب کونه ای کون الساتر غیر مغصوب مع العلم بالغصب، واجبه که اون لباسی که میپوشوند انسان رو در حال نماز پوشش باید قصبی نباشه، مال مردم نباشد، یا اگر مال مردمه بی اجازه نباشد، با اجازه باشه اب نده. البته در صورتی که عالم به قصب باشیم، مثلا از پدرم ارث مانده و من نمیدونستم قصبه، یک عمر تون لباس نماز خوندم، بعد معلوم شد که پدرم مثلا از کسی دیگه اینو قصب کرده بود، دزدیده بود، خب اون وقتی که من که نمیدونستم تا حالا نمازام صحیحه، از حالا به بعد دیگه نباید در اون نماز بخونم. و شرط قصبی نبودنم شرط ذکریه، اگر بدانم شرط، اگر ندانم نمازم صحیحه. و غیر جلد و صوف و شعر و وبرین من غیر المعکول، حیوانات غیر معکول حیواناتیست که گوشتش حرامه ولو پاک باشن خودشون، ولو گوشتشون حرامه. هر حیوانی که غیر معکوله، پوستش، پشمش یا موش یا وبرش، وبر بیشتر موهای مانند شتر اینا را میگن وبر، موهای مانند بز و اینا را میگن شعر، و موهای مانند یا مثلا موهای اسب را میگن شعر، موهای گردن اسب را، یا موهای مانند گوسفند اینا را میگن صوف. بالاخره از ماش من غیر الما، حیوانات غیر معکول، الا الخز و سنجاب. خز و سنجاب در حال نماز عیب نداره. خز یه حیوانی است که دریایی بوده، حالا مثل این که هست، بعضی میگن حالا نسلش منقرض شده، ولی نه، در اروپا اینا مثل این که نسلش هست، منقرض نشده. این حیوان دریایی اگرچه غیر معکوله، ولی چون از قدیم الایام این مرسوم بوده که از پوستش لباس میدوختن و الان هم میدوزن، خیلی هم گرانه و این عیب نداره توش نماز خوندن. اگر صید بشه، اگر مسلمان صید کند، درست حرام خوردنش، ولی مزکامش که میشه، نجس نمیشه. وقتی پاک شد، میته نشد، میشه توش نماز خون. سنجاب هم همینطور. الا الخز و هو دابتون ذات و اربعین، یک جنبنده چهار دست پاس که تو دریا زندگی میکنه، تو ساد من الما، از آب سید میکنن. و زکات ها که زکات سمک، چون حیوان دریایی است، زکاتش میشه زکات ماهی، فرق نمیکنه. همینقدر که از آب بیاد بیرون بمیره، تو آب نمیره، اینا حلال یعنی پاک میشن. اگر پلک داشته باشه حلال هم میشن، اگر نداشته باشه نمیشن، اینا ندارن، ولی پاک میشن. ولو کافر بگیره بیاره بیرون، ولو کافر اینا را از دریا سید کند به ازاد دور و در بیرون آب بمیرن، اینا تزکیه شدن. ماهی هم همینطوره دیگه، ماهی هم همینطوره. بله؟ چه میدونی نداره؟ خب لابد برداشتن، اگر نداشته باشه حرامه، حتما داره، اگر نداشته باشه حرامه، نباید بخورید. که زکات سمک مانند تزکیه ماهی، زکات اینها ذبح شرعی اینها مثل ماهیه، همین که از آب بیرون بیارم و در بیرون بمیره. در ماهی هم لازم نیست به نظر امام مسلمان بگیره، بعضی گفتن باید مسلمان صید کنن، امام و اکثر فقها گفتن نه، مسلمان هم لازم نیست، کفار هم ماهی را صید کنن. همینقدر یقین کنیم که بیرون آب مرده، نه داخل آب. داخل آب بمیره میشه حرام. و هی معتبرتون فی جلده لا و بره اجماعا. اینه که گفتیم زکات بشه، یعنی تزکیه بشه، بیرون آب بمیره، اگر بخوایم از جلدش استفاده کنیم، اگر از پوستش استفاده کنیم، از پوست خز، مسلما باید از بیرون آب در بیرون آب بمیره تا اینکه پاک بشه، بشه توش نماز خون. ولی لا و بره، اما اگر بخوایم تنها از موش گیچه کنیم، از مو استفاده کنیم، چون مو مالا تحل حیاته، روح نداره، موی میته هم چیه؟ میتونه پاک بشه و میشه توش نماز خوان، اشکالی نداره. اجماعا اینجوریه. و سنجاب، یعنی الا سنجاب، سنجاب هم عیب نداره. باز البته باز اینجا ما تزکیتی، اگر سنجاب رو، سنجاب حیوان صحرایی سا، اگر سنجاب رو تزکیه بکنیم، لعنه زو نفسین، برای که این خون جهنده داره، زو نفس یعنی خون جهنده داره، چون خون جهنده داره باید تزکیه کنیم، باید در بیرون آب، یعنی اصلا صحراییه، بیشتر ممکنه تو آبم بره ولی صحراییه، اینو باید بگیرن ذبح شرعیش کنن. توجه کردید؟ رو به قبله و بسم الله و اودا جربه را ببرن، اون وقت میشه پاک. از خوردنش حرامه، غیر معکول لحمه، ولی پوستش، جلدشو میشه لباس دو، خیلی موی لطیف و نرمی هم داره و میشه استفاده کرد، گویا خیلی گرم هم نگرمی داره. اگر شکاری باشد، با شرایط شکار عیب نداره. نمیدونم این حیوان شکاریه یا نه. قال المصنف فی ذکرا و قد اشتهر بین التجار والمسافرین انه غیر مزکا. مصنف در ذکرا فرموده که بین تجار، تاجرها و مسافرین، مسافر اون وقتا دیگه این همه مردم همه به همه سفر نمی کردن، سفر خودش یک عنوانی بود، بعضی از تجار و بازاری ها و پولدارا سفر می کردن به کشورهای شرق یا مثلا به روم و یونان یا اینکه به ترکیه و هندوستان و چین بیشتر سفر میکردن اینجاها، و اینجور چیزا اموال تجاره بود میآوردن. اونا میگفتن که اینا غیر مزکان، یعنی این سنجاب غیر مزکاست. البته یه چیز موسمیه، ممکنه در زمان اونها کفار همینجوری میگرفتن و تزکیه نمیکردن، ولی ولا عبرت بذالک. شهید سانو میگه این حرف غیر معتبره. چرا؟ چون در بازار مسلمین اگر ما چیزی را بخریم، حملن لتصرف المسلمین الا ما هو الاغلب، باید ما تصرف مسلمین را حمل کنیم به اغلب، که غالب مسلمان ها نوعا چیز غیر مزکا را مصرف نمی کنن، حتما تزکیه شده است که مصرف می کنن. خب یکی از شرایط لباس اینه که و غیر میتتن، میته هم نباید باشه. میته در رابطه با چی؟ فی ما یقبل الحیات، در رابطه با هر جزی از اجزای بدن که قابل حیاته، یعنی روح داره، مانند جلد، مانند پوست. ولی و اما ما لا یقبلها، اما اون اجزایی که قابل حیات نیست یعنی روح نداره، که شعر و صوف مثل مو و پشم، اینا روح نداره. اینا ولو از گوسفند مرده، پشم گوسفند مرده را ما قیچه کنیم، اگرم به میته خورده میتونیم پاک کنیم، بشوریم، بپوشیم، هیچ مسئله نیست. پشمشا پوست نه. فتصح الصلات فیه من میت اذا اخذه جزن، میشه اونجا نماز خوند اگر این مو را جزن اخذ کنیم. جزن یعنی چه؟ یعنی قیچه کنیم. آه قسل موضع الاتصال، موضع الاتصال، یا شسته بشه موضع اتصال، یا قسل موضع الاتصال، اذا اخذه جزن و قسل موضع الاتصال، هر دو میشه خوان. خب موضع اتصال یعنی چی؟ اگر مثلا مو را میکنیم اب نداره، کندن هم اب نداره، ولی اون ریشه مو که به پوست چسبیده بوده رطوبت داشته دیگه، نجسه، اونو میشوریم، اون مقدارشو پاکش میکنیم، بعد میاریم میبافیم، مثلا لباس درست میکنیم، نماز میخونیم، اشکال نداره. و غیر الحریر للرجل والخنسا، برای یکی از شرایط لباس اینه که برای مرد و خنسا لباس حریر نباشه. حریر یعنی ابریشم، المحض یعنی ابریشم خالص نباشه، لباسی که خالص از ابریشم بافته شده نباشه، یا اینکه حتی والممتزج علی وجه یستهلک الخلیط لقلته، یا اینکه حتی طوری مخلوطه که فرض کن 95% ابریشم، 5% فرض کن کتانه، نه بازم نمیشه، طوری که غیر ابریشم مستهلک شده، غیر ابریشمش به قدری کمه که معلوم نیست هر کی نگاه کنه میگه ابریشمه، فایده نداره. اگرم ابریشم داشته باشه، کم داشته باشه، به طوری که معلوم نشه، اب نداره. اول ممتزج یا قاطی با ابریشمی که یستهلک الخلیط، نه ابریشم مستهلکه ها، اون خلیط، اون کتان، اون پشم که قاطی شده با اون مستهلکه، اون کمه، اگر اون کم باشه اب نداره، اشکال داره، ولی اگر ابریشم کم باشه نه اشکال نداره. برای مرد و خنسا وستثنی منه ما لا تتم الصلات فیه، استثناء شده از ابریشم اون مقداری که نمیشه درش نماز خوان، نمیشه درش نماز خوان، یعنی چی؟ یعنی نمیتونه برای یک مرد ساتر باشه. اگر یه ابریشم خالص در کنار من هست، ولی به اندازه دستمال کوچیکه، به اندازه کمربنده، به اندازه یه عرقچینه، که اگر بخوام در حال نماز خودم را به اندازه واجب با اون بپوشانم نمیتونم. مالایت مستلاطفی یعنی نمیشه با اون در نماز پوشش کرد و عورتن را پوشوند، اینو میگن مالایت مستلاطفی. کتکه، تکه مثلا بند زیر جامه را میگن، در زیرش هم نوشته و درسته مثلا. ول قلنسوه عرقچین، اینا از ابریشم باشه آدم در کنار ابن داره. و ما یجعل منو فی اطراف صبح، سابقا لباس ها برای محکم شدن و برای زینت، مثلا این حاشیه های لباس ها را مختصر ابریشم میذاشتن، یا مثلا سابقا این قباها عباها بود که این بند، این چیزای عباها، قیتانهای عباها را از ابریشم درست میکردن و هم برای محکمی هم برای زیبایی اینا. خب یه قیتونه دیگه، با قیتون که نمیشه انسان در حال نماز خودش رو بپوشونه، که اشکالی نداره، در حواشی لباس های مقدار کم باشه اشکال نداره. و نحوه اینها مما لا یزید عن اربع اصابع مذمومه، اون مقداری که از چهار انگشت مذموم متصل اضافه نباشد، حاشیه‌ای که از چهار انگشت اضافه نباشد، از چهار انگشت اضافه باشد میشه آدم خودش رو بپوشونه در حال نماز دیگه، معلومه. اما الافتراش له، اما انسان بیاد حریر را افتراش کند، افتراش یعنی فرش کند، هر مثلا این فرش های ابریشم است درست میکنن، رو فرش ابریشم نماز خواندن چطوره؟ اشکال نداره. فلا یعد لبسن، این لباس نمیگن، فرش و لباس نمیگن، رو فرش های ابریشم نماز خواندن اشکال نداره. کت تدستر به، تدستر هم اشکال نداره، مثلا کسی مریضه، بیرون بلندم نمیتونه بشه، تو رختخواب خوابیده، روش یه دونه قشنگ پرده یا رو تختی ابریشمی انداختن، میخواد زیر همین پرده و یا رو تختی ابریشمی چیکار کنه؟ نماز بخونه، اشکال نداره. تدستر یعنی پوشش رو انداختن، اینا میگن در. یا ایها المدثر، رسول گرامی صلی الله علیه و سلم وقتی که از کوه هر آمد و میلرزید و اینها، به حضرت خدیجه فرمود که دسترونی دسترونی بیا من بپوشم، آمد و عبا و لحاف اینا را کشید روش، حضرت اون زیر مثل آدمی که تب کرده خوابیده بود که این آیه شریفه آمد که یا ای حلمت دستر، ای به خود پیچیده، ای کسی که خودش را پوشونده با لحاف و عبا اینا، قم فانذر. بله. و توسد و بالش قرار دادن، آدم مثلا زیر سرش متکایی است، رو متکا مثلا پارچه ابریشمی استفاده شده و همینجا خوابیده میخواد نماز بخونه، مثلا اشکال نداره. و رکوب علیه، مثلا سوار اسبی است که زینش روی زینش ابریشم انداختن، یا سوار ماشینی است که، یا سوار فرض کنید که هر وسیله است که روش ابریشمه و این در اون وسیله مجبور نماز بخونه، زمان جنگ یا مثلا مسافرت هر چیه، بالاخره مجبور نماز بخونه، اب نداره. و یسکت سطر الراس عن الامه المحزه و السبیه. این مسئله را دیروز گفتیم که بعضی از فقها گفتن کنیز و دختر بچه لازم نیست در حال نماز سر و گردنش بپوشونه، بی حجاب هم نماز بخونه اب نداره. توجه کردید؟ روایت داریم البته. و یسکت سطر الراس، و راس به کجا میگن؟ سطر راس ساقته، مراد از راس کجاست؟ و هو رقبه، گردن، فما فوقها و ما فوق گردن، یعنی سر و صورت و گردن. ساقط سطرش، پوشوندنش یعنی واجب نیست. از کی؟ ان الامت المحزت التي لم ينعتق منها شيون، از اون کنیزی که هیچش آزاد نشده، یعنی کنیز صرف. ببین آقا، سابقا من اینو توضیح دادم، بعض عبد امه ها خالص 100% عبد امه هستن، کنیزن، اینو میگن امه محض، عبد محض، عبد تلق. اما بعضی هستن که نه، یک چیزهایی درشون شده که امید به آزادشون هست، مثلا مولایی با کنیزش همخواب شده و از کنیزش بچه دار شده، این کنیز را اسمشو میگن چی؟ ام ولد. این مولا این کنیز را نمیتونه آزاد چیز کنه بفروشه، میتونه آزاد کنه ولی نمیتونه بفروشه، باید صبر کند، یا آزاد کند یا بمونه، بعد از مردن مولا این کنیز آزاد میشه خود به خود، اینو میگن ام ولد. یا مثلا مولاییست آمده از کنیزش، از عبدش خوشش آمده، فرق نمون کنیز عبد، خوشش آمده، یه روزی کار خوب کرده بود خوشش آمد، گفت انت حرم بعد وفاتی، تو بعد از مردن من آزادی، همینو گفت. یا انتی حرمتون بعد وفاتی، به کنیزش گفت که تو بعد از مردن من آزادی، فرق. اینو میگن عبد چی؟ مدبر، عبد مدبر، یعنی عبدی که آزادیش به عقب انداخته شده است، یعنی بعد از مردنش بلا فاصله آزاد میشه. این میگن عبد مدبر. بعضی عبدا است که یا عمه ها است که مولا باشون شرط میکنه، میگه آقا یا خانم برو کار بکن تا 10 سال، هر سال 100 تومن به من بده، 1000 تومن به من بده، تا 10 سال دیگه تو را آزاد کنم. اینو میگن عبد مکاتب. حالا مکاتب گاهی مشروطه، مثل همین مثال عبد مکاتب مشروط اونیست که بگه هر سال 1000 تومن برای من بیار، تا 10 سال، بعد از 10 سال تو را آزاد کنم. اینو میگن مکاتب مشروط. بعضی هستن که مکاتب مطلقه است، به این معنا همین الان میگه تو آزادی، تو آزاده، همین الان آزادی، به این شرط که هر سال 1000 تومن بیاری برا من، بری کار کنه بیاری. اینو میگن مکاتبه مطلق. بالاخره اگر اینجور باشه، نه دیگه، هر کدام از اینها باشد ساقط نمیشه سر و گردن را پوشوندن. اما اگر اینها نباشد، مدبر نیست، ام ولد نیست، مکاتب نیست، اونجا دیگه ساقط سر و گردن را پوشوندن. و یسکت ستر الرأس عن الامت المحضت التي لم ينطق منها شيء، هیچش آزاد نشده. و این کانت مدبره، ببخشید ما برعکس گفتیم، اگر آزاد نشده باشد، اگر چه مدبر باشد، یعنی اگر چه عمه مدبره باشد، ولو آزاد، چون آزاد نشده هیچش فعلا، ولی بعد از مردن میخواد آزاد بشه، به نظر شهید ثانی اون نه، واجب نیست براش سر کردن بپوشونه. این اینه وصلیه است. و این کانت مدبره یا مکاتبه، یعنی و این کانت مکاتبه. مکاتبه گفتیم چند جوره؟ 2 جوره. مشروطه یا اونیست که الان هیچیش آزاد نشده، گفته تا 10 سال پول بیار، بعد از 10 سال آزاد میکنم، اونو میگن مکاتبه مشروطه. یا مکاتبه مطلقه. مکاتبه مطلقه اونیست که میگه همین الان تو میتونی آزاد بشی، یا بگه که اگر 10000 تومن آورده من دادی، فوری آزادت میکنم. لم تعد شیئا، مکاتبه مطلقه ای که چیزی نیاورده. ببینید مولا بهش گفته که مثلا اگر تو 10000 تومن برای من بیاری، کلت آزاد میکنم. اگر 5000 تومن بیاری، نصفش. اگر 1000 تومن بیاری، 1/10. هر چقدر بیاری تا 10000 تومن، به همون نسبت آزاد میشه. اینو میگن عبد مبعزه. اگر بیاره و آزاد بشه، میگن عبد چی؟ مبعزه یا عمه مبعزه. عبد مبعز یا عمه مبعزه، یعنی بعضش آزاد شده، بعضش آزاد نشده. خب اگر آمد و نصف پولشو داد، 1/10 پولشو داد، 1/10 آزاده. چون 1/10 آزاده، باید سرگردن را بپوشونه در حال نماز. اما اگر هیچیش پول نداده هنوز، یه صحبت بین مولا و عبد شده یا مولا و عمه شده، هیچیش هم آزاد نشده، اینجا دیگه عمه سرگردنش رو پوشوندن لازم نیست، چون هیچیش آزاد نشده، فقط یه صحبت شده. او مطلقه یا مکاتبه مطلقه ای که لم تعد شیئن، هیچیش ادا نکرده تا آزاد بشه، یعنی پولی نداده مولاش. او ام ولد، یا ولو اینکه ام ولد باشه. پس تمام اینها چون هیچیش آزاد نشده، به نظر شهید ثانی باید سرگردن را سرگردن را لازم نیست بپوشونه. ولی ولو این اتقم شیئون منها، اما اگر ولو یه مقدارش آزاد شده باشد، ولو 1/10 آزاد شده باشد، فکل هر مانند آزاده، یعنی چه؟ یعنی واجب سرگردن را بپوشونه. و سبیت التی لم تبلغ، دختر بچه، یعنی و تسک و یسکت و سطر رأس عن سبیت التی لم تبلغ. و سبیت التی لم تبلغ عطف به اون یسکت است. و یسکت و سطر رأس عن سبیت التی لم تبلغ، سطر دست ساقط میشه از این بچه که بالغ نشده، دختر بچه. فتصح صلاتها، صحیح نماز دختر بچه، تمرینن، به عنوان تمرین، مکشوفت الرأس، در حالی که کشف رأس هم کرده باشد اشکالی نداره. خب ولا تجوز الصلاة فیما یستر زهر القدم الا ما الساق. ببینید یک مطلبی بعضی از علمای قدما گفتن که بسیار مطلب ناموزون و بیدلیله، ولی شهید ثانی هم قبول نداره دیگه، فقهای متأخر هستن متذکر نشدن این مسئله را. سابقا یه مطلبی بود که کسان کفشها را که این الان کفش ما بپوشیم سابقا خیلی مرسوم نبود، نعلین مرسوم بود، جوراب هم که خب در میان عرب الان هم زیاد مرسوم نیست اصلا، تا چه رسد که اون وقت. توجه کردیم بیشتر کفشهای ایرانی و اینا که میرفتن اونجا مرسوم بود. من فکر میکنم که در روایت هست که مثلا به این کفشها جوراب گفته میشد یا چطور پوشش گفته میشد، ساتر گفته میشد، که حالا هرچی منظور ائمه اطهار علیهم السلام این بود که تو این کفشها نمیشه نماز خواند. اون وقت بعضی از فقهای اهل تسننم و بعضی از فقهای شیعه هم خیال کردن که با هر پوششی که فقط پا را زیر روی پا را بپوشونه ولی پایین تر از ساق پا باشه، بالاتر از ساق پا نیاد، نمیشه توش نماز خوان. توجه کردید؟ اگر تا ساق با پوشون مثل جوراب اب نداره، اگر پایین تر باشه نمیشه پوشون. حالا این چرا گفتن، من احتمال میدم که شاید به خاطر این که اون کفشها اینجور بوده، کفش تو خوب تا ساق پا نوعاً نمیرسه و خواستن بگن تو اون کفشها نماز نمیشه خوند، حالا اینا تعمیم دادن به پوشش. حالا تو چکمه هم نمیشه مگر در حال جنگ. ولا تجوز الصلاة فیما یستر زهر القدم الا مع الساق. ایشون میگه شهید اول فرموده نماز جایز نیست در چیزی که پشت پا را، یعنی ما زهر قدم همون رو پا، همونجا که محس میکشیم اونجا را میپوشوند، مگر اینکه پوشش تا ساق برسه. اگر پوشش تا ساق برسه اب نداره، اما اگر نرسه اشکال داره. البته به نظرشون به حیث یغطی شیئا من، به قدری پوشش محس ساق برسه، یعنی چه؟ یعنی بپوشاند، یغطی یعنی بپوشاند مقداری از ساق را فوق المفصل، بالای مفصل، بالای گزک پا، از ساق پا هم مقداری بپوشاند، مثل چکمه به قولشون. اگر اینجور باشه ولی این علل مشهوره و مستند المنع، شهید ثانی میگه و مستند المنع ضعیف جدا، دلیل ممنوع بودن این مسئله جدا ضعیفه، روایت بسیار ضعیفی است، و القول بالجواز قوی متین، و جایز بودنش هم قوی است هم متینه. وگرنه باید در این جورابا که ما نماز بخونیم، اگر یه جورابای نیم ساق نیم تنه باشد به حساب از ساق پایین تر باشه بگیم اشکال داره، نمیشه ببینیم. و تستحب الصلاة فی النعل العربیه، مستحبه که نماز در نعل عربی، نعل عربی اون است که روی پا را نمیپوشون، انگشتام که همه بیرون بود، یه بندی فقط داخل انگشت بزرگ میره، موقعی که انسان سجده میکنه نوک انگشت بزرگ به زمین میخوره و اشکالی هم نداره. ایشون میگه مستحبه لتعصی، به خاطر اینکه پیغمبر گاهی رو نعل نماز میخوند. البته مستحب بودن رو اکثر فقها قبول ندارن، برای اینکه پیغمبر گاهی هم بدون نعل نماز میخوند، همیشه که با نعل نماز میخوند، تو صحرا اینا نماز میخوند با نعل بود، ولی تو مسجد که با نعل نماز نمیخوند. همون دمپایی دیگه، دمپایی ها که انگشت پا بتونه به زمین بخوره در حال سجده فرق نمی کنه، عمده اینه که نوک انگشت پا به زمین بخوره در موقع سجده، اون باید اب نداره، نه اینکه مستحب باشه. پیغمبر میخوند، گاهی میخوند گاهی نمیخوند، اگر بنابود مستحب باشه پیغمبر نباید تک میکرد، چون پیغمبر مستحبات را تک نمیکردش وقت، گاهی میخوند گاهی نمیخوند. و ترک السود عدل امامه و الکسا و الخف، مستحبه که انسان در حال نماز ترک کند لباس سیاه را، لباس سیاه در حال نماز مکروهه، مستحبه که آدم نداشته باشد، البته غیر از امامه، امامه سیاه اب نداره، کسای سیاه، عبای سیاه اب نداره، چکمه سیاه هم اگر مجبور در حال جنگینا اب نداره. فلا تکره السلات فیها سوتن سودن، در این ستا در حال ولو که سیاه باشه مکروه نیست. ولی و این کان البیاز افضل مطلقا، حتی این ستا در حال نماز سفید باشه مسلما بهتره. توجه کرد و ترک صوب رقیق مستحبی که انسان در حال نماز ترک کند لباس رقیق را، نازک را، رقیق یعنی نازک، الذی نازکی که لایح کل بدن، بدن را حکایت نکند. اگر بدن را حکایت یعنی نشانگر باشد، نمایانگر بدن باشد که، و الا لم تسو، اگر بدن را حکایت کند که اصلا نماز صحیح نیست. و اشتمال سما، مکروه که آدم به پیچون خودش را سما. سما یک لباسی گاهی بعض عرب های بدوی داشتن، من گاهی تو این هندی ها و اینها دیده میشه، البته شاید هم الان تو مرداشون زیاد نیست ولی خانماشون اینجور لباس میپوشن بیشتر، مثلا رو گردنش و دوششون هست، بعد میپیچونن خودشون، بعد از زیر بغل مثلا دست راستشون اون نکهای پارچه را رد میکنن میندازن رو دوش چپشون. توجه کردید؟ این رو میگن سما. و المشهور انه الالتحاف به ازارن، مشهور این است که این سما پیچیدن خود انسان، التحاف یعنی لحاف قرار دادن، آدم خودش رو بپیچوند بپوشوند با یک ازاری، با یک پوششی که روی دوش ها آویزانه، ازار اون پوشش رو میگن که از دوش آویزان بشه. و ادخال طرفیه تحت یده، دو طرفش را تحت یده، دو طرفش را یعنی دو تا نوک اون پارچه را از زیر دستش بیاره. و جمعه ما علامین که بین واحد، از زیر دستش هر دو طرف را بیاره، بعد بندازه روی دوش اون یکی طرف، از یه طرف در میاره، از یه طرف رو دوشش بندازه و روی منکب واحد جمع کنه. اینو میگن سما. این حالت در نماز مکروهه. توجه در میان عرب ها این... مثل اینکه در میان بلوچ ها و اینها هم گاهی دیده میشه اینجور لباس پوشیدن. ها؟ ممکنه اردانش باشه. خب و یکی رو ترک و تهنک، یکی از مستحبات نماز اینه که در حال نماز آدم تحت الحنک داشته باشه، البته در غیر حال نماز هم اکثر فقها گفتن که مستحبه که انسان همیشه تحت الحنک داشته باشه، از عمامش مقداری بندازه زیر گردنش رد کنده، برای این میگن تحت الحنک. و این تحت الحنک در حال نماز مسلماً استحباب داره و ترکش مکروهه. و یکی را ترک تحنک و هوه ادارت جزء من الامامه تحت الحنک، اداره کردن یعنی دایره انداختن، حلقه کردن مقداری از امامه زیر چانه، زیر گردن. مطلقا یعنی چی مطلقا؟ یعنی لیل امام و غیره، هم برای امام جماعت مستحبه، هم برای معمومین مستحبه. از کجا میگی این مطلقا یعنی لیل امام غیره؟ به قرینه القید فی الردا، چون انشاءالله ببینید یه دو سه خط پایین تر میگه و ترک الردا لیل امام، اونجا ردا را برای امام فقط آورده، معلوم میشه که مطلقا یعنی امام و غیر امام. قرینه است که اون امامی که در ردا گفته، اینجا قرینه است که مطلقا امام و غیر امامه. و یمکنه انگرید بالاطلاق ترک او فی ای حال امکان، ممکنه که مصنف اراده کند از این مطلقا این است که یعنی مکروه ترک تحنک در هر حال میخواد باشه. مطلقا یعنی در هر حال، هم در حال نماز هم در حال غیر نماز. و این لم یکن مسلیان، اگرچه در حال نمازم نباشه، در غیر نمازم مکروهه که تحت الحنک نداشته باشه انسان. از کجا میگید؟ به قرینه القی، بله، لاطلاق النصوص به استحبابه، چون روایات زیادی داریم که اصلا تحنک مستحبه مطلقا، سواء کان مسلیان او غیر مسلی. و تحذیر من ترکه، در روایات حذر شده از ترکش، گفتن ترک نکنید، ترکش عواقب سوی داره، که قول صادق علیه السلام و السلام من تعمم ولم یتنک فاصابه داء لا دواء له فلا یلومن الا نفسه، اگر کسی عمامه بگذاره و تنک نداشته باشه، اگر مصیبتی در دردی مرضی پیدا کرد که مرضش دوا نداره، فقط خودش رو سرزنش کند که چرا تحت لنک نانداخت، تحت لنک مینداخت، این مصیبت رو گرفتارش نمیشد. روایتش اینه: حتی ذهب الصدوق الى عدم جواز ترکی فی الصلات. صدوق رحمت الله علیه فرموده استن در حال نماز واجبه و ترکش جایز نیست. خب باز و یک ره ترک و ردا. مکروه که انسان در حال نماز عبا نداشته باشد، عبا خودش در حال نماز خوبه. و هو ثوب او ما یقوم مقامه یجعل للمنکبین. عبا ردا اون لباسی را میگن که یا هر چیزی مثل لباس، مثلا یه ملافه لازم نیست عبا باشه دوخته شده، یه ملافه باشه در حال نماز، مثلا یه پوششی باشه که امام امت سال یه مرتبه که افطار میدن خودشون اول نماز جماعت میخونن بعد و لااقل اون رودوششون ننج خیلی خودمانی و خصوصی تشریف میارن نماز میخونن، رودوششون همون یه ملافه چیزی که مثلا همیشه مثلا روشون میکشن میخوابن اینا، اون روش هست، رودوشش هست، با همین نماز میخونن. توجه کرد؟ بله. لدا مستحبه ولیکن لا بله یجعل للمنکبین، رو دوش ها بندازن. ثم مستحبه که یرد ما علی الایسر علی الایمن، این طرف هاشو ببینید، این عبا دو طرف داره دیگه، طرف راست بیاد به طرف چپ، طرف چپم بره به طرف راست، عبا را رو هم بندازی چه جور میشه؟ همین جور میشه. اصلا عبا را طوری میدوزن که در موقع نماز اینجور بشه. این دوخت عبا اصلا یه شکل اسلامی داره، از این حالت در آوردن که اصلا موقعی که صاف شما عبا را بندازید هیچ کار نکنید، این حالت استحباب خودش چی میشه؟ درست میشه. توجه کردید؟ طرف راست میره به طرف چپ از جلو، طرف چپ میره به طرف راست. و نقاب للمرأه، بله للامام، بشد و ترک الردا للامام، بر امام مکروه ردا را ترک کردن، اما غیر امام من المسلین، اونها اگر عبا داشته باشن فیستر بله الردا، اما اگر نداشته باشن لا یکره ترک و مکروه نیست ترکش، بل یکون خلاف الاولا، بلکه چون مستحب را نیاوردن ترک اولا کردن دیگه، مستحب اولاست و نیاوردن میشه ترک اولا، اما دیگه مکروه نمیشه. و نقاب للمرأه و لسام لهما، این دیگه ترک اینجا نمیاد ها، و یکره میاد. ببین ترک نیاوردن و نقاب عطف به اون یکره و یکره ترک و تنک و ترک و ردا، دیگه ترک ها تمام شد، یکره خودش میاد اینجا. و یکره و نقاب للمرأه و لسام لهما، نقاب برای مرأه مکروه در حال نماز، زن بیاد روش بپوشونه، از این روبنده بندازه روش، مکروهه. و لسام لهما، دهن بندم، لسام یه چیزیست که رو دهن میبندن، هم برای زن هم برای مرد مکروه در حال نماز، ایل رجل و المره. البته اینا مکروهن و اینما یکرهان ازا لم یمنا شیئا من واجبات القرائه، اگر مانع از خوندن اینها نباشن مکروهن. اگر یه دهن بندیست یه روبندیست که اصلا مانع میشه از تو دهن آدم میره، آدم نمیتونه حمد سوره را درست ادا کند، اون وقت چه میشه؟ حرام میشه. فاین منع القرائه، اگر مانع از قرائه بشه این لسام و نقاب، حرما. و فی حکمها الاذکار الواجبه، در حکم این قرائت ذکرهای واجب، ذکر رکوع، ذکر سجده، اگر لسام و نقاب مانع ذکر وجوب سجده هم بشه باز حرامه، یعنی اذکار واجبه هم مثل قرائت. و تکره الصلات فی صوب المتهم بالنجاسه او القصب و فی صوب ذی التماثیل. ببینید مکروه که چند جا هم مکروه نماز خوندن در لباس، یکی در لباس کسی که بی مبالات از تحت نجس پاکی، بعضی ها اینجورن، بالخصوص که بعضی از افراد عوام، دهات، کشاورزا، اینا خب اینطوری نیستن که خودشون را لباسشون را حفظ کنن از نجاست. مثلا فرض کنید که سگ بهشون میخوره، بی اعتنا هستن، لباسشون به جای نجس میگذارن، بی اعتنا هستن، مهم نیست براشون. یه آدمایی که زیاد از نجاست مبالاتی ندارند در لباس اونها نماز خواندن مکروه، یک ولو یقین نکنیم نجسه ها، مکروه. اگه یقین کنیم نداشته که خب باطله. یکی دوم این که در لباس کسانی که بیمبالات از حرام حلاله، یه وقت بیمبالات از نجس پاکیه ولی حرام حلال سرش میشه، مال مردم سرش میشه. بعضی نه، نجس پاکی سرش میشه ولی مال مردم سرش نمیشه. مثل آدمای وسواسی که خیلی ما دیدیم اینجوری کار حرام زیاد میکنن ولی بیان در سر نجس پاکی 10 دفعه دستشون اینجور میکنه، احتیاط میکنه پاک شد یا نشد. توجه کردید؟ هیچ شبهه نمیکنه که اصلا فلان چیز خوردنش حرامه یا نه، اما در موقع خوردن که میخواد دستشو بشوره بعد از خوردن 100 بار میشوره. یکی از دوستان ما بود، از علما بود، ایشون خیلی وسواس داشت اینجوری. وقتی میرفت غذایی را در خونه مردم میخورد، حسابی تا سفره باز میشد مشغول میشد، بسم الله از اول تا آخرم میخورد، اصلا هم بیشتر. بعد که میخورد یه ساعت سر و حوض میشست اینجور میکرد دستش و لباش، میگفت اگر نجسه خوردنش حرامه. آخه غذای نجسه نمیشه خورد که، حرامه. اگر نجس نیست آخه این یعنی چه؟ توجه کن این مرضه دیگه، این نجس پاکی نیست. توجه کن بعضی هستن که در نجس پاکی مبالات دارن، تا احتیاط میکنن ولی در حرمت و حلالی احتیاط نمیکنن. غصب سرشون نمیشه، مال مردم سرشون نمیشه. در این جور آدم، در لباس این جور آدم هم مکروهه. توجه کرد؟ و تکره الصلات فی ثوب المتهم بالنجاسه، در لباس کسی که متهم به نجاست، یعنی نجس پاکی سرش نمیشه، موالات نداره. یا قصد، متهم به قصد در لباسش، مثلا میدونیم که آدمی است که مال مردم را مثل مال خودش حلال میدونه برای خودش، این آدم نمیشه زیاد بهش لباسش. و فی ثوب ذی تماثیل، در لباسی که توش نقاشی شده. تماثیل جمع تمثال، تمثال اعم از نقاشی صورت حیوان، یا اینکه مثلا درخت و گل و آفتاب و مثلا این چیزا باشه، بالاخره مثال اعم. ولی صورت فقط صورت جاندار را میگن. توجه کرد؟ حیوان یا انسان. مکروه در لباسی که تماثیل داره، اعم من کونه مثال حیوان، یعنی حیوانات جاندار و غیر جاندار، جمادات مثلا گل و درخت و بوته و اینا. او خاتمین فیه سوره، مکروه که انسان در یه انگشت، انگشتری داشته باشد که رو مثلا نگینش صورت هست. صورت دیگه چی میشه؟ جاندار. صورت حیوان، جاندار یعنی اعم از انسان و غیر انسان، فقط جاندار باشه حیوانات. و یمکن ان یرید بها ما یعم المثال، ممکنه ما بگیم صورت هم صورت حیوان نیست، صورت یعنی اعم از حیوان و غیر حیوان. و پس با مثال چه فرق میکنه؟ ما یعم میگه مثال را هم شامل میشه. و بس چرا اونجا مثال آورد اینجا صورت را؟ و غایر المصنف بینهما تفننن، بگیم مصنف در اونجا مثال گفت، تماثیل گفت، در اینجا صورت گفت، از باب تفنن در عبارت، نخواست یک لفظ را دوبار تکرار کنه. اونجا مثال گفت، اینجا صورت، هر دو یه معنا دارن، اما از حیوان و غیر حیوان. اینجور بگیم ول اول اوفق. شهید ثانی میگه نه، اولی اوفقه. اولی کدومه؟ بگیم مثال یعنی اما از حیوان و غیر حیوان، صورت یعنی مخصوص حیوان. چرا؟ للمغایره، برای اینکه مصنف دو تا عبارت مغایر آورده. وقتی دو تا عبارت مغایر آورده معلوم میشه دو تا معنای مغایر هم داره. باز مکروهه که انسان در قباء مشدود نماز بخواند، قبایی که بسته شده، کمر بسته. توجه کردید؟ حالا این در حال حرب ابن داره، بلکه مستحبه که در حال حرب انسان کمرشو محکم ببنده، کمربند داشته باشه اینا، ولی در غیر حال حرب علل مشهور. قال الشیخ، شیخ طوسی رحمت الله علیه فرموده که ذکره علی ابن بابوه، ابن بابوه رحمت الله تعالی علیه، همین که در قم دفن شد، در چیز دفن شده، در حضرت عبدالعظیم، این شخصیت بزرگوار این را فرمودن. ولی وسمعناه من الشیوخ مذاکرتن، شیخ طوسی میگه ما از شفاهی، مذاکرن شفاهی از اساتید ما این مطلب را شنیدیم ولی در کتاباش ندیدیم. ولم اجد بهی خبرن مسندن، ولی روایتی که در این زمینه باشه من پیدا نکردم. شیخ میگه ولی قال المصنف فی ذکرا، بعد حکایت قول شیخ رحمت الله تعالی علیه مصنف در ذکر بعد از آن قول شیخ را نقل کرده، قال که قلتو، مصنف گفته ها، مصنف در ذکر گفته که قد روال عامه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لا یصلی احدکم و هو محزم. از پیامبر گرامی سنی ها نقل کردند که حضرت فرمود هیچ کدام از شما نماز نخواند در حالی که محزمه. محزم یعنی کمر بسته. در حالی که کمرش بسته هست، حزام یعنی کمر، توجه کردید؟ محزم یعنی کمر بسته، در حالی کمر بسته نماز نخوند. و هو محزم کنایتون انشد دل وسط، کنایه است از بستن کمر. وسط یعنی وسط انسان، کمر کمر انسان، از بستن کمر با هر چیزی که بخواد باشه. و ظاهر استدراکی لجعل ذکر حدیث، شهیدسانه میگه، شهیدسانه میگه این که مصنف اینجا بعد از حرف شیخ از عامه آمده حدیث را ذکر کرده و استدراک کرده حرف شیخ را، آخه شیخ گفت من سندی پیدا نکردم دیگه، مصنف آمد گفت گل تو، من این سند را پیدا کردم از عامه. این که روایت را نقل کرد بعد از حرف شیخ، ظاهرش اینه که جعله دلیلا علی کراهت القبائل مشدود، میخواد این روایت را دلیل قرار بده به قبای مشدود. این روایت میگه هر چیزی که کمربند باشه مکروهه، خب یکی از اونها قبا بستنه. آیا درسته این حرف یا نه؟ ایشون میگه وهو بعیدون، شهید سانو میگه این حرف بعیده. چرا بعیده؟ چون محزم کمر بستن را میگن، با قبا آدم دگمه قباشو میبنده، این کمر بستن نمیگن. کمربند با شالی، با شال گردنی، با مثلا کمربندی، با چرمی، با چیز مخصوص میبنده. و هو بعیدون، ولی قبول ندارشون. و نقل فی البیان، و نقل فی البیان یا نقل، و نقل فی البیان عن شیخ، مرحوم مصنف شهید اول در کتاب بیان از شیخ نقل کرده کراهت و شد الوسط، دیگه قبا نگفته، گفته کمر را بستن مکروهه، حالا هر چی میخواد باشه. و یمکن آخرش یه خورده شهید ثانی تواضع میکنه، میگه اب نداره. و یمکن الاکتفا فی دلیل الکراهه به مثل حاضر روایه. ببینید یه قانون من به شما بگم، یه چیزی در میان فقها هست که بهش میگن تسامح در ادله سنن، توجه کنید، تسامح در ادله سنن، یعنی مسامحه کردن در دلیل مستحبات و مکروهات. در رابطه با حرام ها واجب ها در دلیلش خیلی دقت میکنن که دلیل محکم داشته باشد، روایت صحیح داشته باشد، ولی در رابطه با مستحبات و مکروهات دلیل ضعیف را هم بعضی از فقها قبول دارند. شهید ثانی هم میگه این دلیل در مکروه اب نداره. و صلی الله علی محمد و آله.